و بعد از ظهر در تهران پایتخت ایران 11:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست و من فهیم خضری‌دری. شما ایرانیان هر کجای جهان که هستید و شنونده رادیو فردا، وقت بخیر و خوش آمدید به این بخش خبری. بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل در برخی از نقاط ایران شده است. امریکا شبکه خانواده جعفری را به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران تحریم کرد. و ویکی‌لیکس می‌گوید القاعده به دنبال ساخت بمب کثیف است. بارش شدید باران در روزهای گذشته باعث جاری شدن سیل در برخی از نقاط ایران شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در بخش‌هایی از استان‌های کرمان، فارس و بوشهر سیل باعث بروز خسارت‌های مادی زیادی شده. به گزارش خبرگزاری فارس، هم‌اکنون شهرستان قیر و کارزین در استان فارس و 50 روستا در استان کرمان در محاصره سیل هستند. سیل در برخی از نقاط شهرستان سیرجان هم جریان دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از تحریم یک شبکه تسهیل کننده معاملات سازمان صنایع هوایی ایران خبر داد. بر پایه بیانیه این وزارتخانه، گردانندگان این شبکه سه ایرانی به نام‌های میلاد جعفری همراه با پدر و برادرش جواد و مانی جعفری بودند. مقام‌های قضایی آمریکا به اتهام توطئه و نقض قوانین تحریم‌های آمریکا در ارتباط با ایران علیه میلاد جعفری 36 ساله کیفرخواست صادر کردند. و بنابر اسناد منتشر شده از سوی ویکی‌لیکس، گروه القاعده در صدد دسترسی به مواد مورد نیاز برای ساخت بمب کثیف است. بمب کثیف به سلاحی گفته می شود که با انفجاری غیر هسته‌ای محیط اطراف را به مواد پرتوزا آلوده می کند. به نوشته ویکی‌لیکس، اسناد دیپلماتیک امریکا نشان می دهند که مقام‌های امنیتی در سال 2009 میلادی به مسئولان ناتو اطلاع داده بودند القاعده در صدد است ابزارهای لازم برای بمب کثیف را به دست آورد. و اما برویم به سراغ تحولات مصر. معترضان مصری با سخنان حسنی مبارک رئیس جمهوری کشورشان مخالفت کردند. آقای مبارک سه‌شنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری مصر که در ماه سپتامبر حدود 7 ماه دیگر برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد. شب گذشته معترضانی که در مرکز شهر قاهره سخنان او را دنبال می‌کردند با فریاد برو از او خواستند که کناره‌گیری کند. همکارم فریدون زرنگار همینجا در استودیوی خبر کنار من هست با آخرین تحولات مصر. آقای زرنگار سلام اول از همه، و بعد هم ظاهرا ارتش مصر بیانیه جدیدی منتشر کرده. لطفاً بفهمید که محتوای این بیانیه چیست.
ما سلام به شما و شنوندگان عزیز. ارتش مصر امروز در یک بیانیه که توسط سخنگوی ارتش در تلویزیون قاهره خونده شد، از مردم مصر خواست که اجازه بدن شرایط در این کشور به حال عادی برگرده. ارتش در بیانیه خودش میگه که مصری‌ها پیام خودشونو دادن، خواست اونها شنیده شده و اکنون زمان اون رسیده که کمک کنن تا مصر به حالت عادی برگرده. ناظران میگن که این هشداری هست به مردم که باید خیابان‌ها را ترک کنن. باید اضافه کنیم که ارتش در بیانیه‌ای که چند روز پیش داد اعلام کرد که تفاهم داره برای خواست مصری ها و قول داد که از سلاح علیه مردم استفاده نکنه. اما در مقابل تظاهر کنندگان هنوز در میدان تحریر قاهره هستن و میگن ما نمیریم، او باید برود.
آقای زرنگار، باراک اوباما هم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان انتقال فوری قدرت شده. این چه اثری داشته در مصر؟
در حال واکنش به سخنان آقای مبارک شب گذشته چه در درون مصر چه در خارج از مصر متفاوت بوده. از جمله همطور که شما اشاره کردید، آقای اوباما خیلی روشن از انتقال قدرت در مصر صحبت کرد که بایستی مسالمت آمیز، محسوس و فوری باشه، و این در واقع درست برخلاف اون مسئله است که آقای حسنی مبارک وعده‌ای که داد که ماه سپتامبر، یعنی 8 ماه دیگه درست. کنار بره.
سپاسگزارم همکارم فریدون زرنگار.
اینجا رادیو فرداست.
دعوت میکنم در این لحظه شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزاریم که طی هفته گذشته همچنان با ما در تماس بودید. دوستان پیش از اون که به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، به چند سوال شما شنوندگان عزیز پاسخ میدهیم و از تغییر سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد نیز شما رو آگاه خواهیم کرد. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، از روز دوشنبه 11 بهمن ماه سیمبل ریت رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد تغییر کرده است. سیمبل ریت جدید پخش رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد، تأکید میکنم روی ماهواره هاتبرد، مبدل شده به 27.5 مگا سیمبولز. این تغییر رو باید در رسیور خودتون وارد کنید تا بتونید که به راحتی صدای رادیو فردا رو گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به سوال چند تن از شنوندگان رادیو فردا که از طریق ایمیل، پیامک و یا پیام تلفنی با ما در میان گذاشتن پاسخ میدیم. دوست عزیزی از آفریقای جنوبی برای ما ایمیلی فرستاده و در این ایمیل میگوید برنامه‌های شما را از طریق ماهواره تلستار 12 دریافت میکردم، اما امروز برنامه شما به دلیلی قطع شده. شما فرکانستون رو روی این ماهواره عوض کردید. باید در اینجا یادآوری کنم دوست عزیز، تغییر روی ماهواره تلستار 12 داده نشده و صدای ما همچنان روی این ماهواره پخش میشه. سیمبل ریت ما روی ماهواره تلستار 12.279 مگا سیمبولز است. و دوست دیگری در ایمیلی که برای ما ارسال کرده گفته من هر قدر تلاش کردم نتوانستم عضو خبرنامه سایت شما بشوم. دوستان، این کار رو ما برای شما انجام میدیم. همین دوست عزیز علی که این ایمیل رو برای ما فرستاده، ما نام اون رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا وارد کردیم و ایشون بدونن که خبرنامه‌های ما با فیلتر شکن‌های تازه هر روز از طریق ایمیل به دستشون خواهد رسید. دوستان، اگر شما هم خواستار دریافت خبرنامه‌های رادیو فردا هستید، کافی است ایمیلی به ما بزنید تا ما ایمیل شما رو وارد بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا کنیم تا خبرنامه ها به دست شما هم برسد.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث دو شنونده شرکت کردند. از آقای پدرام و از آقای خشایار سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. نخستین سوالی رو که من با شما دو شنونده گرامی مطرح میکنم، رویدادهایی که در مصر جریان داره، مردم مصر در اعتراض به حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور به خیابان ها آمدند و تحولات این کشور در صدر اخبار بین المللی قرار گرفت که هنوز هم ادامه داره. نخست میخواستم تحلیل شما رو در مورد آنچه که در مصر میگذره جویا بشم. با آقای پدرام شروع میکنیم. آقای پدرام بفرمایید.
ببینید، در جهان عرب دو کشور حکم پدرخواندگان جهان عرب رو همیشه داشتن و دارن. یک عربستان سعودی هست و یک هم مصر در شرق و غرب جهان عرب. و هر اتفاقی که این روزها داره در مصر میفته بی تردید تأثیرش رو در بقیه کشورهای عربی به ویژه در حوزه شمال آفریقا و کم کم در بقیه جاهای جهان عرب نشون خواهد داد. و تعبیر نادرستی نیست اگر بگیم که با فرو ریختن احتمالی حکومت حسنی مبارک در جهان عرب میشه گفت دیوار برلین جهان عرب فرو میریزه و اون حالتهای دیکتاتوری در کشورهای مختلف جهان عرب میره به سمت اضمحلال و فروپاشی. اما مسئله‌ای که خیلی به نظرم مهم هست اینه که یک در واقع استمرار و دوام این جنبش میتونه این امر رو محقق بکنه، اما اگر در چند روز آینده آینده به هر دلیلی مردم از موضع خودشون کوتاه بیان در مصر، قطعا ارتش حسنی مبارک خودش رو باز خواهد یافت، از اون شوک اولیه خارج خواهد شد و میتونه که به مقابله با مردم مصر بپردازه. شاید چیزی شبیه به اتفاقی که در مورد جنبش سبز در ایران افتاد، یعنی اگر اون روزهای نخستین اتفاق میافتاد میتونست غیر قابل بازگشت باشه و تحول ایجاد بکنه. آخرین نکته‌ای که میخوام بگم اینه که وقتی بنده شنیدم که بیش از 100 نفر دست کم در این جنبش اعتراضی مردم مصر کشته شدن، میتونم فقط بگم که باز نشون میده که هم اوج درگیری در اونجا زیاد هست و هم اینکه شاید ارتش مصر و سران دیکتاتور مآب مصر یعنی حسنی مبارک و خاندانش از این قضیه به سطوح اومدن و دارن متوسل میشن به آخرین راه، که البته راه هم نیست، در واقع بیراه هست، یعنی اعمال خشونت هر چه بیشتر.
سپاسگزارم. نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، در اینجا تحلیل شما رو از وقایع مصر میشنویم.
من ضمن تایید صحبت‌های دوستان آقای پدرام عرض کنم که مصر درست زبانشون عربه، خیلی از فرهنگ عربو گرفته و دینشون هم اسلام هست، اما اصلا از نژاد عرب نیستن اصالتا. درگیری این که توی مصر هست یه عقبه داره. ما باید این عقبه این درگیری از کجاست؟ خیلی ساده اندیشانه است اگه فکر کنیم عقبهش از تونس اومده، این هستش دو تا کشور اون بعدتر تونس انقلاب کرده حالا به مصر رسیده، این شکی داشت نیست که از اونجا اومده، ولی بازم عقبه داره. ما نمیخوام به سالهای دور برگردیم، نمیخوام به جورج بوش پدر که نزد نوین جهانی رو داشت، بوش پسر که خاورمیانه جدید رو میخواد، تا اونجا نمیریم عرب. همین برگردیم به چند ماه پیش، از سایت ویکیلیکس شروع کنیم. زمانی که سایت ویکیلیکس افشاگری ها شروع شد، همزمان بود با سفرهای آقای اوباما و خانم کلینتون به کشورهای کلیدی و خاص. آقای اوباما با همپیمانهای بزرگی مثل چین و هند سفر میکردن، خانم کلینتون هم به همین کشورهایی مثل مصر و کشورهای عرب دیگه. اینا همه دومینایی بود که مهره اولش از اونجا حرکت کرد یا مهرهای قبلترش. یک فرقی هم که بین مصر و تونس هست اینه که تونس که کشوری هستش که بسیار مردم تحصیل کرده ای داره، جمعیت کم، همه جوان‌ها تحصیل کرده، اما تحصیل کرده‌های تحقیر شده. این که یک نفر رو سیلی می‌خوره، آب دهان می‌ندازن توی صورتش، این تحقیر نیست با این که بخواد خودش رو بسوزونه. قبل از این تحقیر شده که یک نفر مثلا لیسانس مکانیک یا لیسانس کامپیوتر آمده و روی چرخ دستی میوه می‌فروشه، این خودش تحقیر رو داره از قبل. بعد اون تحقیر هم میشه مضاعف میشه، بعد میره شکایت می‌کنه به شهرداری، بعد مضاعف میشه، بعد خودسوزی می‌کنه و کار به اینجا میگه. این درست مثل اینه که ما فکر کنیم که ایران به خاطر این بود که ندا آقا سلطان رو کشتن و جنبش سبز صورت گرفت، در صورتی که این اشتباه. شاید ندا آقا سلطان باری مضاعف شد بر این جنبش، اما هیچ موقع باعثش نبود، یعنی باعث بانی این کار نبود. من دو سه شب قبل از انتخابات توی تهران چنان هیجانی بود، دو طرفی که تو کاندید بودن مخالف و موافق با هم کورکاری میخوندن به قول بچه های ایران و خیلی جو پر هیجان بدون خشونت که من یادم رهبر انقلاب توی تلویزیون گفت که خیلی جو خوبیه و لذت بردم از اینکه جوانا مشارکت میکنن.
اگر اجازه میدید آقای خشایار، رابطه ای رو که برخی بین رویدادهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاد با وقایعی که ما در تونس و مصر شاهد اونها هستیم رو مطرح خواهیم کرد و در مورد این مسائل بحث خواهیم کرد. من ازتون می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم، باز از هر دوی شما، از آقای پدرام و همینطور از شما آقای خشایار. در حال حاضر نگرانی برخی از کشورهای قدرتمند، کشورهای غربی، در این هست که پس از رویدادهایی که در تونس اتفاق افتاد و باعث برکناری زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور شد و همینطور رویدادهایی که الان در مصر شاهد اون هستیم، برخی از این کشورهای غربی نگران اون هستن که نوعی اسلام گرایی تند بیاد و در این کشورها قدرت رو در دست بگیره. من می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم. در کشوری مانند مصر، در کشوری مانند تونس، احتمال بروز اسلامگرایی تند، اسلامگرایی مانند طالبان وجود داره یا نداره؟ یا برخی از تحلیلگران در غرب میگویند که میان اسلامگرایان هم باید تفاوت قائل شد. ما نوعی اسلامگرایی داریم مانند آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه که میبینیم که داره به صورت دموکراتیک یک کشوری رو اداره میکنه. شما فکر میکنید در این دو کشوری که دارن شرایط حساسی رو میگذرانند، احتمال بروز افراطگرایی اسلامی وجود داره یا اصلا وجود نداره؟ آقای پدرام منتظر نظر شما هستیم، بعد سخنان آقای خشایار را هم خواهیم شنید. بفرمایید.
در مورد اسلامگرایی تند یا رادیکال در کشورهای مصر یا تونس، من این احتمال رو چندان قوی نمی‌بینم، گرچه که گروهی به ویژه در مصر به نام اخوان المسلمین همیشه اشاره کردن به عنوان گروهی که میتونه در مصر یک نوعی از اسلامگرایی رادیکال رو به وجود بیاره، ولی با توجه به تجربیات تلخی که مردم در کشورهای ایران، افغانستان با گروه طالبان و به طور کلی در سراسر دنیا با وقایعی که شروع شد از 11 سپتامبر 2001 و گروه القاعده دیدن، فکر نمی‌کنم که یک همچین در واقع میلی در مردم وجود داشته باشه برای پذیرش یک همچین گرایش‌های رادیکالی. شاید اگر می اومدید در مورد مثلا لبنان این احتمال رو مطرح می‌کردید، یا در مورد یمن این خیلی قوی‌تر می‌تونست باشه، مثلا در یمن شیعیان حوثی، یا در لبنان گروه‌های مخالف ائتلاف 14 مارس که همون حزب الله و سال ولیجه و ملات و اینها هستن، شاید در این موارد بتونم این حرف رو یه قدری بپذیرم و نگرانی ایجاد بکنم. من در مورد مصر من این احتمال رو اصلا نمی‌بینم و این اتفاق در مورد مصر نخواهد افتاد، ضمن اینکه خود حتی اخوان المسلمین هم در مصر می‌بینید که بیشتر رو به حرکات سیاسی آوردن و شما در مصر ترورهای از نوع ترورهایی که در افغانستان، عراق یا پاکستان و حتی سالها پیش در الجزایر انجام می‌شد رو شما نمی‌بینید و به قول معروف میتونید ببینید که اگر غیر از این بود، این همه مصر نمیتونست از راه جهانگردی و صنعت توریسم درآمد داشته باشه. این احتمال در مورد مصر و همینطور در مورد تونس منتفی است.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، به نظر شما امکان استقرار حکومت‌های تندرو اسلامگرا در کشورهای مانند تونس و مصر وجود داره یا نه؟
من فکر می‌کنم کشورها رو باید موردی زیر ذره‌بین بگیریم. در رابطه با تونس، خود آقای راشد بنوشی که مجددا به تونس برگشته، دفعه اول گفتش که من اصلا خمینی تونس نیستم و به سیاست هم کاری ندارم. خود این حرف یه سیاست بود، چون تو حرف دومش ما دیدیم که عملا گفتش که من در سیاست دخالت نمی کنم مگر اینکه انتخابات آزادی باشه. من فکر میکنم که اسلامگرای تونس همین که چند تا کرسی توی پارلمان داشته باشن و یکی دو تا وزیر توی کابینه داشته باشن قانع باشن، بیشتر از اینم نمیتونن به دست بیارن، چون جمعیتشون کمه و گروه های اپوزیسیون استقلال قدرت بیشتری دارن. ضمن اینکه مردم تحصیل کرده تونس واقعا سطحشون بالاست، یعنی تعدادشون از نظر کمی زیاد. اما در رابطه با مصر یه مقدار وضعیت بدتره، یعنی شدیدتره، چون که اخوان مسلمین هست و پیشه دارم هست. اخوان مسلمین امروز یا دیروز نیست. ضمن اینکه بزرگترین دانشگاه مسلمانان سنی در مصر قرار گرفته، دانشگاه الازهر که پشتیبان اخوان مسلمین هم هست. ما هنوز اخوان مسلمین رو در رأس قدرت ندیدیم ببینیم که چی عذاب در میاد. تا حالا مظلوم بوده، تا حالا آقای مبارک اجازه نداده بود که اینا قد علم کنن و این احتمال هست در مصر. اما در کشوری مثل یمن، مخصوصا جنوب یمن، من مطمئن هستم که اگر اتفاقی افتاده حتی امکان تجزیه یمن هست و یمن جنوبی سپس از دست القاعده بیفته و یک کشور افراطی و خطرناک و از اونه که انتجارهای انتحاری میکنن و عقایدشون هم این هست، یک حکومت توری ایدئولوژی بر سر کار میاد که خیلی هم خطرناکه. در رابطه با بقیه کشورها مثل اردن، مثل عربستان یا کویت حتی، نه من فکر نمی میکنم اسلامگرایی بتونه رشد کنه، چون که ما سالها حکومت داره. یکی هم فراموش نکنیم، کشورهایی مثل تونس کشورهایی هستن که ریشه ندارن، اصلا کشور نبودن، نه مستعمره بودن. چند سالی میشه 50 سال حکومتشون مستقل شده، این مدت هم همش زیر استبداد بودن. اما کشوری مثل مصر مثل ایران میمونه، 5000 سال تاریخ داره، اصلا دیگه زبان خودشون نداره، فرهنگ خودشون نداره، اما به هر حال اون موزه‌ای که دارن امروز ازش محافظت میکنن اون گویای تاریخشونه، گویای فرهنگشونه، گویای اینه که مدت‌ها عادت کردن بر این که یک نفر رأس حکومت باشه. همونطور که کشور ما سال‌هاست ما به حکومت عادت کردیم و دوست داریم و می‌خوایم حکومتو. یعنی این نیست که بیان انقلاب کنیم بگیم بی بندباری و هرج و مرج باشه، این چیزی نیست. تو کشورهای مثل تونس چون این ریشه رو ندارن، هم برای غربی‌ها قابل هضم‌تره و راحت‌تر میتونن نفوذ کنن، هم خود مردم انقلابشون انقلاب نان بوده، با نان شروع شده، یعنی مشکل اقتصادی بوده، اصلا ایدئولوژیک نبوده. ولی اینکه در آینده چی میشه ما نمیدونیم، چون که دیدیم قبلا در کشورهای دیگه انقلاب یه مسیری میرفته، اصلا بعدا 180 درجه مسیرش عوض شده و با روز اول با اون خواستای اولشون زمین تا آسمون متفاوت بودن. من فقط یه خلاصه بگم، اینا رو باید موردی زیر ذره بگیریم. تونس قطعا قدرتی نمیگیرن، در مصر این خطر هست، خود حسن مبارک هم گفته اگر من برم مطمئن باشید که پشیمون میشید، چون اخوان مسلمین تندتر از اونی هستن که شما تا حالا دیدین، چون تا حالا مظلوم بودن. در یمن جنوبی قطعا این اتفاق میفته، یمن شمالی و اردن احتمالش ضعیف‌تر هست.
نظر آقای خشایار را هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا باز میکردیم به همون مسئله که آقای خشایار شما میخواستید بهش اشاره کنید، من ازتون تقاضا کردم که در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. رویدادهایی که در تونس و مصر شاهد اون بودیم، رسانه‌های دولتی ایران گفتن که اینها رو میشه پس لرزه‌های انقلاب اسلامی دونست که در این کشورها داره صورت میگیره، یعنی به نوعی انقلاب اسلامی ایران هست که باعث شده در کشوری مانند تونس و یا مصر مردم اعتراض بکنه. از سوی دیگر برخی از جمله آقای موسوی، آقای میرحسین موسوی گفتن که نه، برعکس، اعتراض‌های مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اون باعث شده که مردم تونس و مردم مصر سرمشق بگیرند و بیان در خیابان‌ها و به کسانی که با استبداد حکومت می‌کنند اعتراض کنند. حالا من می‌خواستم نظر شما رو در همین زمینه جویا بشم. آقای پدرام نظر شما چیست؟ پس لرزه های انقلاب اسلامی است که در تونس و مصر در حال جریان و اعتراض مردم رو به دنبال آورده و یا اعتراض های مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری؟ آقای پدرام بفرمید.
اجازه بدید خیلی روشن بگم خدمتتون که نمیتونه پس لرزه های انقلاب ایران باشه. من فقط به یک دلیل اتفاق کنم و از این مسئله سریع عبور کنم تا به بخش دوم سوال شما بپردازم. کشورهای مثل مصر، مثل فرض فرمایید ترکیه، اینها پیش از استقلالشون بخشی از دولت بزرگ یا امپراتوری بزرگ عثمانی بودن و در این دوره عثمانی اینها سابقه استبداد ناشی از یک حکومت اوتوکراسی یا حکومت دین‌مدار رو داشتن و در نتیجه خیلی هم از این گذشته تاریخی خودشون دور نشدن که دوباره بخوان این تجربه رو تکرار کنن و دچار گرفتاری‌های متعدد بشن. همین هم باعث میشه که لایسیته یا حکومت لایق در ترکیه دوام پیدا بکنه و همچنین تئوری در ایران شکست بخوره. حالا وارد این بحث نمیشم، اما تردیدی ندارم که این اگر نه مستقیم ولی قطعاً به طور غیر مستقیم میتونه به مسائلی که در ایران اتفاق افتاد مرتبط باشه. از این جهت که خب شما میدونید دیگه دوره جنبش‌های چریکی و در واقع جنبش‌های از نوع مثلا سیمون بولیوار، نمیدونم آلنده و دیگران، اینا گذشته و الان دیگه مردم راه انقلاب دیجیتال در واقع از هم دیگه چیز یاد میگیرن، یعنی اوکراین از گرجستان، گرجستان از دیگری و ایران از اونها و کشورهای عرب از ایران و همینجوری این سلسله ادامه پیدا میکنه و در واقع پیش میره تا به مقصود خودش که همانا دست یافتن به دموکراسی و آزادی باشه نائل بشه. تردیدی نیست که اینجا سایت های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل اسکایپ، مثل مسنجر های مختلف دارن نقش عمده رو بازی میکنن در اتحاد مردم، کما اینکه این اتفاق توی جنبش سبز مردم ایران افتاد و حتی هنوز هم ادامه داره و اگر ادامه نمی داشت این همه آقایون کسانی از نوع احمد خاتمی و هم مسلکانشون اینقدر هشدار نمی دارن، اینقدر آقای جنتی نمی اومد توی نماز جمعه هی مردم رو به اتحاد و اتحاد و اتحاد دعوت بکنه. این ترس وجود داره، این پتانسیل وجود داره و همین پتانسیل هست که هر بار بخشی از پوسته دیکتاتوری رو سوراخ میکنه و خودش رو نمایان میکنه. زمانی از ایران، زمانی از تونس، زمانی از مصر و شاید زمان دیگری در سوریه و بقیه کشورهایی که از این نظام سرخوردار نیستن.
متشکرم. نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، در تونس، در مصر، پس لرزه های انقلاب اسلامی مردم رو واداشته که به خیابان ها بیان، یا اینکه اعتراضات مردم ایران به انتخابات ریاست جمهوری، نظر شما چیست؟ بفرمایید.
در رابطه با اینکه پس لرزه های انقلاب باشه، اینکه خب پس لرزه معمولا فردای زلزله اتفاق میفته، نه 2 سال بعدش. این پس لرزه اگه هم خواست پیاده هم بیاد یک ماه دو ماه باید میرسید. دوم اینکه ایران، جمهوری اسلامی ایران توی تونس هیچ سرمایه‌گذاری نکرده بود از نظر فرهنگی یا حتی مادی اقتصادی که مردم بخوان گلگوبرداری کنن. و سوم اینکه اکثر اونایی که توی انقلاب تونس شرکت کردن سنسالشون اون سنسال نیست که انقلاب ایران رو یادشون بیاد. به این دلیل من مورد اول رو کاملا رد میکنم. بعید میدونم که بخواد منشأ گرفته باشه از انقلاب اسلامی. در رابطه با جنبشی که حالا بهش میگن جنبش سرد، اونم تا حدودی من ردش میکنم، تا حدودی قبول دارم. قبول دارم چون خب دیدن در حال به قول دوستان آقا تجان اینقدر شبکه‌های اجتماعی اینترنت زیاد شدن، اونقدر شبکه‌های ماهواره زیاد شدن، خب قطعا دیدن این جنبشو. ولی از یه طرف هم نمیتونن کاملا الگوبرداری کنن چون جنبشی که توی ایران بود لااقل تا امروز که ما میبینیم شکست خورده است یا لااقل نتیجه نگرفته. پس نمیتونن بیان از چیزی که خودش نتیجه نگرفته کپی بردارن و مطمئن باشن که میرسن به اونجا. اما از اینکه دیدن بله میشه به یک نفری که در رأس حکومتشون هست توهین کنن، میشه تو خیابون اومد، میشه شعار داد، میشه کشته داد و واسط، اینا رو شاید دیده باشن و کپی برداری کرده باشن. ضمن اینکه تمام این شبکه‌هایی که دوستمون فرموندن هم توی مصر، هم توی جنبش سبز ایران، هم توی تونس تماما بسته شد. حتی اس ام اس ها دیدیم تعطیل شد، کار نمی‌کرد. مثل فیسبوک یا توییتر یا یوتیوب، همه اینا کاملا تعطیل شد، عملا دسترسی نبود. شانسی که عرب‌ها داشتن، مخصوصا مصری‌ها، این بود که شبکه الجزیره که سی ان ان عرب‌ها لقب گرفته، این 24 ساعته به صورت مستقیم ساپورت کرد و جای خالی شبکه‌های اینترنتی رو پر کرد برای مصری‌ها. شاید اگر که شبکه الجزیره نبود، جنبش مصر هم یکی دو روز اول با همون نظام انتظامی اون واسه خطا میشد. ولی چون پوشش تصویری داده بود، دنیا داشتن اینو میدیدن، نمیتونستن مشت آهنشون رو هم رو در اول بیارن توی صحنه و دستور دادن که یا درگیر نشین یا با گلوله های پلاستیکی درگیر بشین. من این دوتا نظر رو رد میکنم، ولی قبول دارم که احتمال این هست که از جنبش بعد یه کپی برداری هایی کرده باشه.
سپاسگزارم. نظر آقای خشایار را هم شنیدیم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از پدرام، با سپاس از خشایار که در این بحث شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ایمیل ها و پیامک های شما رو میخونه و پیام های تلفنی شما رو گوش میده و اونها رو در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یکی از مشاوران میرحسین موسوی گفته است اگر حاکمیت ایران واقعا مخالف دیکتاتوری است، در آستانه 22 بهمن اجازه دهند مردم دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز بزنند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت حسنی مبارک و بن علی در مصر و تونس. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20402-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.